بالله رحمه رحیم دست خارج اصول استاد محمد جواد شبیری 11 آبان 94.
من خسته بودم رفتا خونه همه بیدار کنم یادشون رفت بود بیدار کنم. بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر و ناصر الامین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم القيامة. خب مقدمات دلیل انسداد رو صحبت میکردیم. مقدمه چهارم این بود که فرمودن احتیاط. مقدمه چهارم از چند بخش تشکیل شده بود. یکی از بخشهاش که در دو صحبت میکردیم این بود که در جمعی اطراف شبهه نمیشه احتیاط کرد. خب این که نمیشه احتیاط کرد یعنی واجب نیست احتیاط کردن، بلکه جایز نیست احتیاط کردن، دو بیان داشت. یکی بحث اختلال نظام، یکی بحث قاعده لاحرش که اینجا تطبیق میشه. در مورد قاعده لاحرش دیروز صحبت کردیم که آیا مبانیه، اولا تفسیرهای مختلفی که از لا ضرر هست آیا به عینه در لاحرش پیاده میشه یا نه، اشاره کردیم که اینا دو تا بحث جدا هست. اینجور نیست که لا ضرر را اگر نفی حکم لسان نفی موضوع گرفتیم یا نفی سبب به لسان نفی مسبب گرفتیم لاحرش رو هم باید همون جور معنا کنیم. ادله اینا فرق داره و نکاتش مختلفه. ثانیاً تو خود همون لازرر هم این که بین مبانی مختلف فرق بگذاریم، این به نظر نمیرسه که یک الزامی به این باشه که اگر ما نفی حکم به لسان نفی موضوع بگیریم حتما در منحنفی بگیم لاحرش نمیاد، نفی مسبب نفی سبب به لسان نفی مسبب بگیم میاد. اینا خیلی ملازمه نداره، ممکنه در هر دوش یک حکم واحد رو جاری کنیم. و عرض کردیم که به نظر ما در واقع تناسبات این یک بحث استظهاریست و تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که علی ای تقدیر این تعمیم داشته باشه. در واقع شارع مقدس خواد بگه که در شریعت مقدسه به خاطر امتثال احکام حرجی متوجه مکلفین نمیشه. خب حالا این اجمالی از بحث دیروز. حالا از این مراحل بگذاریم، یه نکته کلی رو عرض کنم. تو بحث لا هر یا لا ضرر گاهی اوقات میگن لا ضرر ناظر به احکام شرعیه ای هست که ضرر داره و چون وجوب امتثال احراز قطعی امتثال این حکم شرعی نیست، یک حکم عقلی هست، بنابراین لا ضرر هم ناظر به احکام شرعی است. به این بیان گفتن این منحنفی رو نمیگیره. خب اینجا یه بحث این مطرح است که آیا تنجیز علم اجمالی به حکم عقل است؟ اگر ما تنجیز علم اجمالی رو به حکم عقل دانستیم خب ممکنه این بیان رو بیاریم، ولی رو مبنای حاجه ها که تنجیز علم اجمالی به حکم عقل نمی دانند در واقع ناظر به حکم شرع میدانند، در واقع اینجا خوب روشنه که لاحرج میتواند اون منشأ تنجیز علم اجمالی رو که حکم شرع به فعلیت احکام واقعی است اون رو مرتفع کنه. یه نکته. نکته دومی که اساساً آیا این مطلب، حالا گاهی اوقات به طور کلی یه ادعایی میشه، میگن تنزیلات شرعیه ناظر به احکام شرعیه است، احکام شرعیهی که وجود داشته باشه این رو بعد یک شی میخواد بار کنه. آیا این مطلب درسته؟ این مطلب به طور کلی درست نیست که حتما ما در تنزیلات شرعیه یک منزل داریم یه منزل علی. این که تنزیل شرعی بودن تنزیل این هست که حکمی رو برای منزل میخواییم بار کنیم، حکمی رو برای منزل میخواییم بار کنیم و این حکم باید شرعی باشه، حکمی که برای منزل، ولی ممکنه ما در واقع یک حکم عقل رو، حالا بحث در خصوص ما نحنفی نیست، بحث کلی میخوام بگم، گاهی اوقات تصور میشه که تنزیلات شرعیه حتما باید منزلون علیهش یک حکم شرعی باشه، در حالی که
باشه.
یعنی به این معنا ما میگیم که بر منزل اون حکمی که شرعن بر منزلون علیه هست بر منزل بار میکنیم. این الزاماً لازم نیست همیشه اینجور باشه، ما گاهی اوقات حکمی که عقلاً بر منزلون علیه هست بر منزل بار میکنیم. مثلا فرض کنید که تنجیزی که عقلاً برای قطع هست شارع میاد این رو برای زن بار میکنه، این که میگه از زن و کلقت، از زن و کلقت، نه اینکه قطع لازم نیست حکم شرعی داشته باشه و ما بخوایم با تنزیل احکام قطعی که احکامی که شرعاً روی قطع رفته است روی زن بار کنیم، نه، ممکنه اون حکمی که عقلاً برای قطع هست مشابه اون رو برای زن ما بار کنیم. فرض کنید که لزوم امتثالی که عقلاً برای قطع عقل انسان حکم میکنه، ما بگیم زن هم همون لزوم امتثال داره، تنجیز، معذریت، منجزیت، اینهایی که عقلاً برای قطع هست برای زن هم بار بشه. چون این خیلی مهمه، گاهی اوقات ما نهنفی خیلی وابسته به این بحث نیست، ولی به طور کلی این که ما در تنزیلات شرعیه حتما منزلون علیه ما باید یک حکم شرعی داشته باشد و حکم شرعی که برای منزلون علیه باشه ما برای منزل بخوایم بار کنیم، این یه قانون کلی نیست، پس دیگه به استظهارات ادله داره و اگر یه جایی حکم ظاهری که برای منزلون علیه هست حکم عقلی باشه مانعی نداره ما بگیم که اون حکم رو، یا عقلایی باشه، فرض کنید که عقلا مادر رو میگن که شما باید احترام کنید، شعر بگه مادر رضایی هم مثل مادر نسبیه، یعنی همون احتراماتی که اقلاهن برای مادر نسبی لازم هست همون رو برای مادر رضایی هم شما بار کنید. اینا یعنی این لازم، اون چیزی که مقوم تنزیل شرعی هست نسب این هست که حکم شرعی بر منزل بار کنید، اما این حکم شرعی بر منزل به اعتبار این هست که منزلون علیهش هم حکم شرعی داره یا یه حکم عقلی یا یه حکم عقلایی داره که مشابهش رو ما شرعاً برای منزل بار میکنیم، این شق دوم صحیح هست. بنابراین اینو به طور کلی تو این بحثا باید مد نظر داشت. خب حالا از این جهت بگذاریم، در خلاصه کلام در بحث تنجیز علم اجمالی، یا به جهت این هست که یعنی شدت اهتمام شارع را، یعنی با توجه به نکاتی که تو بحث قبلی گفتیم، یه موقعی هست ما علم اجمالی رو ذاتاً منجز نمیدانیم، تنجیزش رو وابسته به شدت اهتمام میدانیم که شدت اهتمام هو یک امر شرعی هست، بنابراین ممکنه شارع مقدس در موارد حرج بگه من اینقدر شدت اهتمام ندارم. این یه چون
برای خود تنجیز
شرعی
نیست،
ولی
شدت
اهتمام که میشه شرعی، نه تنجیزش هم شرعیه، نه تنجیزش هم به خاطر این هست که شارع یه موقعی هست شما علم اجمالی رو ذاتن منجز میدانید شرع عقلا، خب حالا یه حرفی، ولی این لزوم امتثال الزاماً به خاطر علم اجمالی که عقلا منجز باشه ممکنه نباشه، ممکنه تنجیز به خاطر، یعنی لزوم امتثال احکام واقعیه به جهت این باشه که شارع شدت اهتمام داره.
میدونم میخوام، یعنی شدت اهتمام شرعی، ولی عقل که از اون شدت اهتمام لزوم امتثال رو میفهمه.
نه عقل هم نه، خود شرع از شدت اهتمام کشف میشه که حکم ظاهری به وجوب احتیاط. نه حالا اونش به روایتش کار نداری، شدت اهتمام همچنان که مرحوم آخوند فرمودن از شدت اهتمام وجوب احتیاط شرعی استفاده میشه.
شدت
اهتمام حالا اون مثلا از مخالفت کثیره نمیدونم اجماع امثال اینها، مرحوم آخوند عرضم این هست که مرحوم آخوند که اینجا میخوان بفرمایند که ما اینجا دیگه به اصطلاح قاعده لاحرج نمیاد، نه قاعده لاحرج در صورتی نمیاد شما علم اجمالی رو حکم عقل منجز بدانید، ولی اگر رو مبنایی که علم اجمالی رو منجز نمیدانید رو اون مبنا لزوم تعرض و احکام واقعیه رو کجا در بردید؟ خود مرحوم آخوند دارن دیگه، میگه از شدت اهتمام به شرع کشف میکنیم که وجوب احتیاط ظاهری شارع جهل کرده و این وجوب احتیاط ظاهری مقتضی وجوب احتیاط در جمعی اطراف شبه هست، پس دیگه این وجوب احتیاطی که مقتضیش هست این رو ممکنه لاحرش نفیش کنه. لاحرج لازم نیست حتما ناظر به احکام واقعیه باشه، لاحرج میتواند ناظر به احکام ظاهریه باشه. یکی از احکام ظاهری وجوب احتیاط هست که وجوب احتیاطی که ناشی از شدت اهتمام هست وجوب احتیاط شرعی است، وجوب احتیاط شرعی هست و امثال اینه. پس برای این اگه ما بحث وجوب احتیاط شرعی رو پاش کشیدیم که اینجا دیگه بحث که مرحوم آخوند در واقع به این مطلب اشاره میکنه تو ضمن بحثاشون که ما از وجوب احتیاط شرعی اگر کندم بحثو، یه عبارتی داره که اون عبارت ممکنه بازگشت به همین عرض ما داشته باشه. حالا یه بحث رو این مبنایی که مرحوم آخوند پیش بردن، یعنی بنابراین تمامیت مبنای مرحوم آخوند مبتنی بر این هست که ما علم اجمالی رو عقلا منجز بدانیم، ولی اگر نه مقتضی برای تعرض و احکام واقعی و عدم اجرای براءت در جمعی اطراف رو این بحث لزوم احتیاط بدانیم که شرعا او رو کشف کردیم، خب این بیانات نمیاد. همچنین اگر رو مبنای حاجا که لزوم احتیاط رو از باب ادله خاصه میدانن، روایاتی که الغا خصوصیت از روایات خاصه، این ممکنه ما اینجور بگیم اگر ما بودیم و ادله‌ای که در اطراف علم اجمالی در موارد خاصه احتیاط رو لازم کرده بود ازش الغا خصوصیت می‌کردیم، ولی لاحرج اقتضا می‌کنه در جایی که در تمام اطراف اگر بخواید احتیاط کنید حرجی هست، اون دیگه لازم نباشه. یعنی به این تعبیر عرض کنم که اگر لاحرج نبود ممکنه الغا خصوصیت میشد، ولی با لاحرج دیگه الغا خصوصیت نمیشه. با وجود حکم شرعی به لاحرج الغا خصوصیت از موارد خاصه نسبت به تعبیر دیگه اینجور بگم، مواردی که علم اجمالی منجز دونسته شده در شرع مواردی هست که حرج پیش نمی اومده، مواردی که حرج پیش بیاد اون موارد نمیشه الغا خصوصیت کرد. بنابراین وقتی نشد
الغا خصوصیت کرد، علم اجمالی منجز نخواهد بود و منجز نخواهد احتیاط لازم نیست. خب حالا بحث اینه که اگر احتیاط لازم نباشه،
همون یه بیان دیگه از اون تعبیر اولتون که دوست فرمودید دیگه، اصلا اختزا نمیگیره.
باز میاد توی اون بحث
که همون بحثی که دوست فرمودید که اصلا اختزا یه
دیگه که عدم تنجید اصلا علم
اجمالی. دو تا بیان داشتید دیگه، یکی که اصلا نمیگیره روایات علم اجمالی این رو.
نه اون
همین دیگه،
هم در واقع عرض این هست که دیروز که بیان میکردم ادله براعت، بحث در ادله براعت بود، یه بحث این بود که ادله براعت این موارد رو نمیگیره. اینجا ما دیگه به ادله براعت کار نداریم، به ترتیب اون بحث نداریم،
ادله اجمالی نمیگیره.
ادله الغای خصوصیت از ادله علم اجمالی نسبت به مواردی که عرض کنم خدمت شما
حرج
پیش میاد نمیشه کرد. خب حالا آیا یه بحثی اینجا، البته یه بحث مهم اینجا در بحث دلیل انسداد هست که آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت زن هست یا نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاط؟ مرحوم شیخ انصاری در واقع و به تبع مرحوم ناینی اینها، اینا میخوان بگن که در واقع عمدش مرحوم شیخ انصاری، میخوان بفهمن که دلیل انسداد نتیجهش تبعیض در احتیاطه نه حجیت زن. از اینی که ما با دلیل انسداد بخوایم حجیت زن رو استفاده کنیم، این مطلب درست نیست. حالا اینا اجمالا ببینیم آیا رومبانی حاجه ها نتیجهش چه میشه و رومبانی قوم هم فرق بین تبعیض در احتیاط و حجیت زن چیه، یعنی چه اثری داره این دوتا مبنا، این انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. حالا یه اجمالی از این بحث.
اگر کسی تبعیض در احتیاط رو گفت، اصلا دیگه به انسداد کشیده نمیشه که بخواد
مقدمات انسداد نتیجهش حجیت زن نیست، نه انسداد کشیده میشه.
انسدادی که
انسداد منشأ میشود که احتیاط کامل واجب نباشد، بلکه احتیاط ناقص. و خب احتیاط ناقص میخوام بگیم فرق داره با حجیت مزنه، این لازمش حجیت مزنه نیست. حالا این بیانی هست که من رو شیخه. حالا تفاوت های بین این تبعیض احتیاط و حجیت زن رو عرض میکنم و یه سری حالا مرحوم آزیا مفصل احتمالات مختلف، مرحوم های صدر احتمالات مختلف در تبعیض احتیاط و امثال این ها مطرح کردن. من نمیخوام وارد اون بحث های تفصیلی که این آقایون مطرح کردن، اجمالی از بحث تبعیض در احتیاط رو عرض میکنم و در موردش انشاءالله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله. الله.